أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مسئله حقیقت و معنای حقیقی و مجازی و اینکه آیا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، مباحث مستوفایی بین مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم امام خمینی قدس سره، مرحوم آیت الله عظمای خویی و فقها و اصولیین، این مباحث مطرح شده است. مرحوم آخوند خراسانی در این که قائل شود بر این که حقیقت شرعیه داریم و واضح آمده و وضع کرده، به وضع تعیینی الفاظ مطرح شده در شریعت را برای معانی خاص چنین عقیده ای رو ندارد، گرچه ممکن است بگوید نحوه استعمال الفاظ در شریعت به نوعی است که گویا یک نوع حقیقت و معنای حقیقی برای الفاظ ایجاد کرده است. وقتی شارع فرموده که صلوا کما رأیتمونی اصلی، و پیامبر چنین کلامی رو گفته باشد، یعنی با استعمال خودش معنای حقیقی لفظ صلات را اشاره کرده است. مرحوم امام قدس سره از صدر و ذیل و محتواهایی که در این بین در ارتباط با تبادر بیان می کند، این استفاده می شود که نظرشون نظر نزدیک به نظر مرحوم آخوند خراسانی است، گرچه در اشکالاتی که مطرح می شود، اشکالات دوری، ایشان پاسخ شیخ الرئیس را اولا و انسب می داند. اما در طرح مباحث مختلف، من جمله مبحثی را که اشاره خواهیم کرد و اختلافی که مرحوم آخوند خراسانی با محقق قمی دارد، در تمسک به اصالت و حقیقت در این موضوع، نظری که از امام نقل شده است، نظری است که با نظر مرحوم آخوند خراسانی سازگاری دارد، که حالا عرض خواهیم کرد که اگر کسی بگوید که من به اصالت و عدم القرینه تمسک میکنم و معنای حقیقی رو اثبات میکنم، هم مرحوم آخوند خراسانی و هم مرحوم امام میفرمان اگر شک در مراد باشد این ممکن هست، اما شک در اراده این تمسک به اصالت و عدم القرینه درست نیست، که حالا توضیح خواهیم داد. خب مرحوم نائینی نظر مرحوم آخوند خراسانی رو رد میکنه، میگه که اصلا این مبحث مربوط به حقیقت شرعیه، اصلا این مبحث لازم نیست و ثمره ای هم ندارد. بالاخره وضع شما یا به تعیینی است یا به تعینی، هیچ کدام درباره الفاظ شریعت مثل صلات و صوم و حج و زکات و صوم اینها صادق نیست. این که از استعمال هم متوجه بشویم که این معنا معنای حقیقیه، که این مرام و نزدیک به عقیده مرحوم آخوند خراسانی هست، این هم ممکن نیست، به خاطر اینکه اگر لفظی بالوضع دلالت بکنه بر معنا، لفظ مخفول ان هست، و اگر به استعمال دلالت بکنه بر معنایی، لفظ عالیت دارد و منظور الیه، و اینکه استعمال حکایت از وضع بکنه یعنی هم مخفول ان باشه لفظ هم منظور الیه، و این اجتماع ضدین هست، اجتماع دو امر و مفهوم غیر مساوی است، دو مفهوم متضاد رو میخواید در شیء واحد تصور بکنی در آن واحد و به اعتبار واحد، این درست نیست. به یک اعتبار نمیشه یک لفظ دو معنا داشته باشد، بله به اعتبارات مختلف و به نسبت‌های مختلف ممکنه، اما به یک اعتبار نمیشه لفظ دو معنا داشته باشد. پس بنابراین مرحوم نائینی نپذیرفتن حرف مرحوم آخوند خراسانی رو و فرمودن اصلا بحثم در این موضوع حقیقت شرعیه نکنید، نمیتونید اثبات بکنید حقیقت شرعیه، ما اصلا نداریم. خب حالا اون چه که آیت الله خویی هم مطرح کردند، اون نظریه ایست که با حضرت امام و آخوند خراسانی سازگاری دارد و مخالف نظر مرحوم نائینی است. پس تقریبا نه به طور جامع، نظر مرحوم آخوند خراسانی و نظر مرحوم امام و آیت الله خویی این یک نظر شد در مقابل نظر مرحوم نائینی. اکثریت هم همینطور هستند. همین نظر مرحوم امام آیت الله خویی و آخوند خراسانی و مرحوم نائینی بحثشون و نظرشون نظر محدودی است که در این وادی مطرح شده. حقیقت امر این هست که ما در شریعت به وضع تعیینی برای الفاظ و معانی در نظر شرع چیزی نداریم، اما نحوه استعمال به گونه ایست که این الفاظ دلالت بر معانی مورد نظر در شریعت هست. یعنی وقتی میگیم صلات، هرگز دعا به ذهن نمیاد. کسی دعا رو بخواد به ذهنش بیاره میگه ادعا. این که صلات بگد و دعا به ذهن بیاد نمیاد. هر کسی وقتی در شریعت بحث شد صلات مطرح شد، ذهنش میره رو اعمالی که در نماز مطرح شده است. در صوم هم همینطوره، در حج هم همینطوره. و اصلا نگاه نمی کنه کسی به این که آیا در ادیان گذشته اینها به چه شکل بوده، صوم چگونه بوده، حج چگونه بوده، صلات چگونه بوده. بنابراین تبادر علامت حقیقت است. یعنی وقتی ما میگیم که صلات، اقیم صلات، به ذهن تبادر پیدا میکنه این اعمال، معلوم میشه که صلات در شریعت ما حقیقت در این اعماله. وقتی میگی که سومو تصحو، از سومو همین اعمالی که در صوم مطرح شده، همین وظیفه به ذهن میاد و این تبادر و انسباق علامت حقیقت هست. حالا این حقیقت به چه شکل به وجود آمده؟ بله، به وضع تعیینی نیست. به وضع تعیینی هم ممکنه اشکالاتی بهش وارد بشه، مثل مرحوم نائینی که میگن وضع تعیینی، وقت شما زمان پیغمبر رو چی کار میکنی؟ زمان امام باقر و امام صادق به وضع تعیینی میتونی بگی اینقدر استعمال شده تا در زمان این دو امام دیگه وقتی میگن اقیم صلات دیگه صلات معلوم این اعمال. اما به وضع تعینی در زمان پیغمبر چطور میخوای بگی؟ بخره کی اینقدر استعمال کرده قبل از آمدن دستور صلات بر پیغمبر؟ کی اینجور کثرت استعمال کرده که این تعیناً معنای موضوع له بشه؟ یا اشکال ایشون یا اشکال مرحوم امام قدس سره. امام خمینی هم وضع تعینی رو وضع نمیدونه، اصلا استعماله. در وضع تعینی وضعی در کار نیست، اونقدر استعمال شده که گویا این لفظ وضع شده برای این. گویا، گویا غیر اینه که حقیقتا وضع شده باشه. شما در وضع تعینی چطور عقیده بر وضع دارید؟ سوری. یعنی میگید اونقدر استعمال در این معنا شد، صلات به معنای دعا بود، اونقدر استعمال شد در این اعمال، در این اعمال مخصوصه، که دیگه قرینم نیاز نداره، تا بگن صلات این اعمال میاد تو ذهن، این میشه وضع تعینی. مرحوم امام میفرمان این که وضع نیست، که این حقیقتا وضع نیست، این به صورت سوری میتونی بگی که این حقیقت هست، و الا حقیقتا وضع نیست. این حرفیست که امام در اینجا مطرح میکنند. خب بنابراین پس اونچه که مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آیت الله خویی و مرحوم امام میگن چیه این حرف؟ مرحوم نائینی راحت گفت نه وضع تعیینی نه تعیینی. اینها چی میگن؟ اونچه که از اینها میشه استفاده کرد اینه که ما بالاخره با الفاظی مواجهیم که این الفاظ نحوه استعمالش به گونه ایست که معنای حقیقی اینها دیگه این اعمال شده، یعنی معنای حقیقی لفظ صلات این اعماله. نمیتونم بگم معنای حقیقیش همون معنای لغوی بوده و این معنای اعمال خاص معنای مجازیه، اینطور نیست، چون معنای مجازی قرینه باید کنارش باشه، اینا که قرینه نیست کنارش، که اینا دیگه داره میگه که اقم الصلات یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. حالا این رو، این آیه رو به معنای درود گرفتن، اما مثل اقم الصلات لذکری، اقم الصلات همین صلات اصطلاحی منظور هست. خب در این جاها باید ما بگیم که آقا فعلا معنای این الفاظ صوم و صلات و اینها معنای حقیقیش فعلا همین اعماله، اما این آیا به وضع تعیینی بوده؟ به ما نرسیده. به وضع تعیینی بوده، وضع تعیینی که وضع نیست، استعماله. این بهترین راهش اینه که بگیم که در صدر اسلام نبی مکرم اسلام مثل این که فرموده باشد نماز بر شما واجب شده، همینطور که من انجام میدم شما هم انجام بدی، و این یک نوع وضعه، ولو وضع تعینی نباشد، استعمالی است که با این استعمال و با این نحوه استعمال پیامبر فرمونده که و فهمونده که این صلات یعنی این اعمال مخصوصه. بنابراین آنچه که قابل توجه است این هست که این الفاظ در حال حاضر معنای حقیقیش همین اعمال مخصوصه، و قطعا در استعمال این الفاظ در صدر اسلام به گونه ای استعمال شده و به گونه ای تبیین کرده پیامبر که مردم فهمیدن معنا و مراد از این صلات این اعماله، این قدر متیقنه. اما این که ما بیایم بگیم که شارع گفته باشد وضعت لفظ الصلات لهذه الاعمال، خب بله این نرسیده به ما، این همون حرف مرحوم نائینی. اما از کجا شما میتونید بگید که وقتی قرآن گفت اقیم الصلات یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلات، خب اگر صلات قبلا به معنای دعا بوده و پیامبر این رو تبیین نکرده باشه که مردم باید میرفتن مثل یهودیا دعا میخوندن، و نمازشون همون دعا و شکل خاص یهودی و مسیحی ها بود. این که مردم ایستادن این اعمال را انجام دادن بیانی از پیامبر، مثل این که سلو کما رأیتمونی و سلی، همینطور که من میخونم بایستید نماز بخونید. این بیانها بوده که معنای واقعی این الفاظ رو مشخص کرده. بنابراین نظر مختار ما هم همین هست که نحوه بیان پیامبر در احکام شریعت و القاء الفاظ به گونه ای بوده که مردم در صدر اسلام و بعد از اون حتی زمان امام باقر و امام صادق و ائمه و الان مردم وقتی این الفاظ اطلاق میشه معانیش رو، معانی حقیقیش رو این اعمال میدونن. نحوه بیان و اطلاق به گونه ای بوده که گویا اینه معنا و مراد ما، و این موضوع رو حل میکنه دیگه. اون اشکالات مرحوم نائینی هم واقعا اشکالات همش وارد نیست و ما میدانیم که صلات معنای حقیقیش امروز این هست، صوم معنای حقیقیش این نوع روزه گرفتن هست، زکات این معناش، جهاد معناش اینه. اینو ما میدانیم، این است معانی حقیقی این الفاظ. و اون اشکالات نیشقولی اشکالاتی نیست که این معنای حقیقی رو منهدم کنه. خب حالا یه بحثی رو مرحوم آخون مطرح کردن در پایان این بحث، اینکه تبادر علامت حقیقته، و اون اینکه اگر ما شک کردیم که آیا قرینه اینجا بوده و حذف شده یا نبوده، یعنی در اطلاق لفظی شک کردیم آیا قرینه داشته یا نداشته، ما داریم میبینیم رأیت و اسدن رو، آیا یرمی هم بوده یا نبوده؟ اگر نبوده او وقت بگیم که خب این همون حیوان مفترسه، اگر قرینه بوده یرمی بوده بگیم نه این معنای رجل شجاعه. در جایی که شک در وجود قرینه داریم چه بکنی؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بعضی گفتن تمسک به اصالت و عدم القرینه میکنی، یعنی جایی که شک داریم که آیا قرینه ای در کار بوده یا نبوده و در نتیجه نمیدونیم معنای حقیقی مراده یا مجازی، بگیم اصل عدم القرینه است و معنای حقیقیه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بعضیام این اصل عدم قرینه رو معتقد بودن و مطرح کردن، که حالا بعضی گفتن منظور محقق قومی است، که محقق قومی در جایی که شک بکنه قرینه هست یا نه میره سراغ اصالت و عدم قرینه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اصل عدم قرینه اینجا جایگاه نداره، یعنی در این جایی که من نمیدونم یه چیزی معنای حقیقیش این هست یا نیست، اصل عدم قرینه به درد نمیخوره. خب اصل عدم قرینه به درد کجا میخوره؟ به درد جایی میخوره که ما شک در مراد داشته باشیم، نه در نه شک در اراده، که این حرف رو امام خمینی قدس سر رو هم مطرح میکنن در پایان این مباحثشون. مگه شک در مراد و شک در اراده چه فرقی میکنه؟ شک در مراد اینه که من معنای حقیقی و مجازی رو میدونم، معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه، مجازش هم رجل شجاع، اما نمیدونم متکلم که اینجا آورد قرینم آورد یا نیاورد. آیا قرینه آورد و من حمله بر رجل شجاع بکنم یا قرینه نیاورد حمله بر حیوان مفترس بکنم؟ اما میدونم حیوان مفترس معنای حقیقیه و رجل شجاع این معنای مجازیه. معنای حقیقی و مجازی را من مطلع هستم. خب اینجا میشه شک در مراد. مرحوم آخون میفرماد این اصالت و عدم القرینه در جایی که شک در مراد داری، یعنی معنای حقیقی و مجازی رو میشناسی اما نمیدونی این قرینه اینجا بوده یا نبوده، اینجا اصالت و عدم قرینه جاری کن. ولی فرض اینه که مورد بحث ما شک در مراد نیست، مورد بحث ما شک در اراده است. من شک در معنای حقیقی و مجازی دارم، یعنی نمیدانم که این معنا معنای حقیقی است یا مجازی. در شک در مراد میدونستم معنای حقیقی و مجازی اسد رو، ولی الان در لفظ صلات نمیدونم این خصوص عبادات معنای حقیقیه یا معنای مجازیه. در شک در اراده نمیتونی تمسک به اصالت و عدم القرینه بکنی و اثبات کنی که چون قرینه نیست پس این معنا معنای حقیقیه. من نمیدانم این صلات به معنای این عبادات معنای حقیقی این یا مجازی. بگم اصل عدم القرینه است، اصل اینه که قرینه در کار نیست، پس این خصوص عبادات معنای حقیقی لفظ صلاته، نمیتونم چون این کاری بکنم. اصالت و عدم القرینه رو در جایی میتونم جاری کنم که معنای حقیقی و مجازی رو بشناسم، مثل اسد. میدانم که اسد حیوان مفترسه معنای حقیقیش و معنای مجازیش رجل شجاع. او وقت شنیدم که گفته شد رأیت و اسدن، شک میکنم که آیا یرمیم داشت و حذف شد یا نداشت. وقت میگم اصل عدم القرینه است، یعنی اصل اینه که قرینه در لفظ نبوده، پس رأیت و اسدن یعنی رفته باغوش حیوان مفترس دیده. اما در خصوص این عبادات نمیدونم خصوص این اعمال معنای حقیقی است یا مجازی، نمیتونم اینجا تمسک به اصالت و عدم قرینه بگم. چون قرینه ای نیست پس معلوم میشه خصوص عبادات معنای حقیقیه. نه خیر، در تمسک به اصالت و عدم القرینه باید معنای حقیقی و مجازی رو به خصوصه بشناسی، مثل اسد که میشناسی معنای حقیقی حیوان مفترسه و معنای مجازی رجل شجاع. وقت نمیدونی قرینه ای داشته لفظ یا نداشته، میگی که اصل عدم قرینه است و همون معنای حیوان مفترس مراد هست. پس ما در ما نحن فیه که نمیدانیم الفاظ در این معانی حقیقتا وضع شده یا نه و نمیدانیم اینا معنای حقیقی و وضع چه وضع تعیینی و تعینی داشته یا نه، با تمسک به اصالت و عدم القرینه نمیتونیم اثبات کنیم معنای حقیقی را. فتحصل که الفاظ مطرح شده در شریعت اطلاق به این معانی خاص شریعت میشه و این معانی هم معانی حقیقی است، تبادر هم علامت این معنای حقیقی است. در این که تبادر علامت حقیقیه دور را قبول نداریم، هم مرحوم آخون فرمود هم مرحوم امام فرمود، و مرحوم امام در پاسخ به دور فرمود حرف شیخ الرئیس بسیار حرف درستی است و به هر صورت تبادر علامت حقیقت است، تبادر این اعمال از خصوص لفظ صلات حکایت میکنه لفظ صلات معنای حقیقیش همین اعمال هست و همین ما رو کفایت میکنه و حرف مرحوم نائینی رو نمیتونیم بپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.